ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما در این یک ساعتی که با ما هستید میشنوید که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان میخواهد تبدیلی ها را در قماندانی ملیشه‌هایش به میان آورد. همچنان در اثر انفجار در دیپوی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار دو تن کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. برنامه هفتگی این ساعت رادیو زادی برنامه زندگی من، دوستای من و خانه من است. ولی قبل از نشر گزارش های از منطقه و جهان توجه کنید به سرویس های خبری از افغانستان و سپس اخبار جهان.
دو انفجار پیهم در ولایت خوست 50 کشته و زخمی به جا گذاشت. در نتیجه حریق دو تانکر تیل در بندر تجارتی حیرتان یک تن کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. و در خبرهای بین المللی می شنوید که شورای نگهبان در ایران موجودیت خلافورزی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در این کشور را می پذیرد. مشروع خبرها. در نتیجه دو انفجار پیهم در ولایت خوست چاشت امروز بیشتر از 50 نفر کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که این انفجارات در شرق شهر خوست صورت گرفته است. دکتر میربهادر منگل رئیس صحت عامه ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که آنان 6 کشته و بیشتر از 40 مجروح را دریافت کردند. گفته شده است که وضعیت 6 تن از زخمی ها نگران کننده است. تا کنون مسئولیت این انفجارات را کسی به عهده نگرفته است. این در حالی است که صبح امروز نیز یک حمله انتحاری در ولایت قندهار منجر به کشته شدن 3 سرباز اردوی ملی و جراحت 7 تن دیگر شد. همچنان از ولایت هلمند خبر رسیده است که در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار جاده در ولسوالی نهر سراج 3 تن از افراد ملکی جراحت برداشتند. به اساس گزارش ها دو تانکر تیل در بندر تجارتی حیرتان آتش گرفته و این رخداد یک کشته و 6 مجروح به جا گذاشته است. شیرجان دورانی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو زدی گفت که این حادثه زمانی با وقوع پیوست که یک تانکر تیل از قزاقستان میخواست تیل را در یک تانکر مربوط به افغانها تخلیه کند. گفته شده است که در این رخداد راننده افغان کشته شده و 6 تن از اتباعی قزاقستان جراحت برداشتند. بندر حیرتان یکی از بنادر مهم تجارتی در کشور است که روزانه ده ها محموله مواد نفتی و واگونهای مواد خوراکی به داخل افغانستان میآیند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که کمپاین خریداری 100 هزار تن گندم را از 10 ولایت کشور به زودی آغاز می کند. در اکیلامیه ای که از وزارت زراعت و مالداری به نشر رسید آمده است که 80 هزار تن گندم از کوپراتیف های زراعتی و 20 هزار تن دیگر به طور انفرادی از دهقانان و زمینداران خریداری خواهد شد. قرار است این مقدار گندم در قدم اول از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، قندوز، بغلان، تخار، سمنگان، هرات و هلمند خریداری شود. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفتند که امسال حاصلات گندم این کشور افزایش چشمگیری را نشان می دهد و می تواند بخشی از نیازمندی های داخلی را مرفوع سازد. و خبر آخرین که کار توزیع زمین های رهایشی برای صدها خانواده بی سرپناه در ولایت بغلان آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش داده است که توزیع زمین در پروژه کرکر این ولایت از امروز با حضور شاروال بغلان آغاز گردید و قرار است نمرات زمین به 700 خانواده‌ای که در این ولایت سرپناه ندارند توزیع گردد. انجینیر سفر شاروال بغلان به رادیو آزادی گفت که هر نمره این پروژه ساحه 6 بسوه را احتوا می‌کند و قیمت هر نمره زمین 18 هزار افغانی تعیین شده است. بسیاری از کسانی که در ولایات مختلف افغانستان در حالت سرپناهی زندگی می کنند از بی‌عدالتی در روند توزیع زمین ها شکایت دارند، اما مقامات در بغلان گفتند که نمرات زمین را به مستحقین توزیع می کنند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
مقامات پاکستان میگویند در تحولات تازه 32 تن از شورشیان در شمال غرب این کشور کشته شدند. مقامات پاکستان در حال از کشته شدن شورشیان خبر میدهند که عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در سوات در حال پایان یافتن است و اردو عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را وسعت بخشیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که این نیروها تظاهرات اعتراض آمیز بر نتایج انتخابات اخیر در این کشور را سرکوب خواهد کرد. اعلامی که امروز در وبسایت سپاه پاسداران منتشر شد از تظاهرکنندگان خواست تا آنچه را که این اعلامیه فعالیت‌های تخریب و آشوبگرانه می‌خواند پایان دهند. اعلامیه مقاومت تظاهرکنندگان را یک دسیسه و توطئه علیه ایران می‌خواند. اعلامیه به تظاهرکنندگان هشدار می‌دهد که اگر به خیابان‌ها برآیند با برخورد انقلابی روبرو خواهند شد. میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت ایران شب گذشته متعهد ادامه تظاهرات شد. او اتهام وارد کرده گفت که در انتخابات اخیر که رئیس جمهور احمدی نژاد را برنده اعلام کرد تخلف صورت گرفته است. شورای نگهبان ایران که عالی ترین مرجع قانونگذار کشور می باشد پذیرفت که خلاف ورزی های در انتخابات صورت گرفته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که در 50 شهر ایران آرای شمار شده نسبت به کسانی که واجد شرایط رای‌دهی بودند بیشتر می باشد. او در اظهارات به تلویزیون دولتی ایران افزود که در حدود 3 میلیون رای از این بابت مورد سوال می باشد، اما این خلاف ورزی به حد نیست که نتیجه کلی انتخابات را زیر تأثیر قرار دهد. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا تا پایان امروز به تهران مهلت داد تا پاسخ خود در مقابل دعوت اشتراک در اجتماع وزیران خارجه 8 کشور صنعتی پیشرفته جهان را بسپارد. این اجتماع که قرار است اواخر هفته جاری به هدف بحث روی تلاش‌های تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان در ایتالیا دایر می‌شود. وزیر خارجه ایتالیا همچنین از ایران خواستار شد که از اعمال خشونت علیه مظاهرچیانی که بر نتایج انتخابات اخیر اعتراض دارند دست بکشد. مقامات ایران میگویند حداقل 10 نفر در مظاهرات روز شنبه گذشته در این کشور کشته شده و صدها نفر دیگر بازداشت شدند. لوی سارانوالی تهران میگوید تخریبکاران ناشناس در تظاهرات روز شنبه گذشته تیراندازی کرده و تعدادی از مردم را کشتند. 5 نفر در اثر انفجارهای امروز در بغداد کشته شده و 17 نفر دیگر مجروح شدند. منابع امنیتی و مسئولان شفاخانه گفتند که یک بم کنار سرک یک موتر مینیبوس را در ناحیه شیعه‌نشین از صدر بغداد هدف قرار داد که در نتیجه 3 نفر از محصلان که راهی امتحانات نهایی در پوانتون بودند کشته شدند. 12 نفر از محصلان دیگر و راننده بس در این حادثه زخمی شد. در نتیجه یک انفجار دیگری که یک گزمه پلیس را در منطقه شعب در شمال شرق بغداد هدف قرار داد، یک زن با طفل 4 ساله‌اش کشته شد و 4 نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که قرار است نیروهای آمریکا تا اواخر ماه جاری از شهرهای عمده عراق خارج شوند، حملات مرگبار امروزی ضمن موج از اعمال خشونت اخیر در این کشور صورت می‌گیرد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین فرمان رها شدن همه زندانیان حزب حماس در کرانه غربی را صادر کرده است. زندانیان هم شامل این فرمان می شوند که در موارد امنیتی متهم بودند. عظام احمد یکی از دستیاران رئیس اداره فلسطینی که مذاکرات آشتی میان سازمان فتح بر رهبری محمود عباس و حزب حماس که نوار غزه را در تصرف دارد به پیش برده است گفت که این زندانیان در چند روز آینده رها خواهند شد. به هر حال یک آژانس خبری فلسطینیان به نقل قول از منابع نزدیک به محمود عباس گزارش داد که زندانیان حماس به شرط آزاد خواهند شد که امنیت عامه، قانون و نظام را من بعد تهدید نکنند. و آمریکا و روسیه هفته جاری طی مذاکرات دو روزه در ژنو درباره امضای یک معاهده دیگر به جای پیمان کاهش اسلحه استراتژیک بحث و گفتگو می کنند. پیمان کاهش اسلحه استراتژیک به نام استارت که 18 سال قبل امضا شده بود و 5 ماه بعد فاقد صلاحیت می شود، منجر به کاهش قابل ملاحظه در زرادخانه های آمریکا و روسیه شد. روسیه ابراز آمادگی کرده است که اگر آمریکا از پلان نصب سیستم دفاعی راکت در اروپای شرقی دست بکشد، اسلحه هسته‌ای خود را به صورت قابل ملاحظه کاهش خواهد داد. آمریکا و روسیه امیدوارند تا قبل از بازدید ماه آینده باراک اوباما از مسکو به امضای یک پیمان با هم نزدیک شوند. پایان اخبار.
ساعت 5:10 دقیقه بعد از ظهر وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو زادی میشنوید. در این کمتر از یک ساعتی که با ما هستید میشنوید که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان میخواهد تبدیلی ها را در قماندانی ملیشه هایش به میان آورد. در اثر انفجار در دیپوی سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار دو تن کشته و چندین تن دیگر جرات برداشتند. در ولایت فرا بالای سربازان اردوی ملی عمله مسلحانه صورت گرفت. امروز نیز در حمایت از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان گردمایی ها و نشست های صورت گرفت. در گزارش های از منطقه شما را در جریان آخرین وقایع ایران قرار می دهیم و برنامه هفتگی این ساعت رادیو آزادی برنامه روستای من خانه من است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال استنلی مک کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید با هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی با هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. این جنرال آمریکایی گفت مرگ افراد ملکی به ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان صدمه رسانیده است. خبرگزاری نیویورک تایمز در مورد اظهارات این جنرال گزارشی نوشته است که جزئیات آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
جنرال مکریستال گفت حتی اگر نیروهای آمریکایی در محلی که امکان حضور غیر نظامیان وجود دارد در برخورد رویاروی با طالبان مواجه شوند، باز هم به طور محدود از نیروهای نظامی استفاده خواهند کرد. کریستال هفته گذشته به افسران بلند رتبه خود در یک کنفرانس ویدیویی گفت تلفات ملکی می تواند باعث بربادی ما شود و در صورت بی‌پروایی ممکن در این جنگ بازنده شویم. مکریستال گفت اگر ما بر یک ساختمان تیراندازی میکنیم، دلیل آن تنها باید حفظ و مسئولیت نیروهای ما باشد. فرمانده نیروهای آمریکایی در حال بر عملیات هوایی نیروهایش در افغانستان قیودات وضع میکند که در جریان عملیات هوایی این نیروها تا به حال صدها فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. تنها در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا دهها فرد ملکی در نتیجه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. تلفات ملکی در افغانستان مقامات حکومتی افغان را نیز به شدت خشمگین ساخته است. آنها بر نیروهای بین‌المللی انتقاد کرده میگویند در جریان همچو عملیات این نیروها بر زندگی مردم توجه زیاد نمی‌کنند. نیروهای روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قمندان پیشین نیروهای آمریکایی جنرال دیوید مکرنن نیز به تازگی قیودات را بر عملیات هوایی سربازانش وضع کرده بود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در ماه دسامبر سال گذشته فرمان داد تا به هدف جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان بر عملیات نظامی آمریکایی مقررات وضع شود.
شنیدید که فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید با هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گفته مقامات اردوی آمریکا و طالبان مسلح در افغانستان، ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در آمادگی برای وارد شدن هزاران سرباز جدید آمریکا به افغانستان میخواهد شورش پراگنده تندروان مسلح را به طور مستقیم کنترل کند، عملیات را سازمان دهد و تبدیلی ها را در قماندانی ملیشه هایش به میان آورد. به اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، تا به این اواخر عملیات بر نیروهای بین المللی به قماندانی محلی طالبان واگذار شده بود. قادروی با فشرده از این گزارش.
ملا عمر که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال شورای کویته را رهبری میکند، حال روی انتخاب قماندانان طالبان، فراهم نمودن امکانات مالی آنها، راهنمایی های مذهبی و تاکتیک های جنگیشان بیشتر از پیش توجه میکند. روزنامه نویسد به گفته مقامات آمریکایی و طالبان، ملا عمر از آغاز سال روان به حامیانش در جنوب و شرق افغانستان به افزایش حملات انتحاری دستور داده است که در این حملات تعداد زیادی کشته شدند. به نوشته روزنامه، هدف یکی از این حملات احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بود که ماه گذشته در راه کابل جلال آباد از آن جان به سلامت برد. قاضی سید احمد یکی از سران مذهبی میانه رو در قندهار در مقابل خانهش در یک حمله مسلحانه کشته شد. یک قماندان طالبان گفته است که قاری سید احمد به دستور یک همکار نزدیک ملا عمر کشته شده است. در ماه می حدود 12 تن از حمله کنندگان انتحاری در یک اقدام غیر معمول وارد مرکز خوست شدند که در نتیجه علاوه بر حمله کنندگان انتحاری 12 تن دیگر کشته شدند. به گفته مقامات آمریکایی حمله خوست به دستور شورای کویته صورت گرفته بود. روز یک شنبه هفته جاری بر پایگاه نیروهای آمریکا در میدان هوایی بگرام حمله راکتی صورت گرفت که در اثر آن دو سرباز آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک قمندان گروه تندرو به رهبری گلبدین حکمتیار درباره حمله بگرام گفته است که این حمله پاسخی از جانب شورای کویته به موقف باراک اوباما برای اعزام نیروهای جدید به افغانستان بوده است. به نوشته وال استریت ژورنال، این عضو ارشد شبکه گلبدین حکمتیار در یک مصاحبه در شهر پشاور گفته است شورای کویته حاضر نیست که سلاح را به زمین بگذارد. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، پیش از سال 2001 طالبان در افغانستان بسیار منظم و متحد بودند، اما این گروه در نتیجه حمله ائتلاف بین المللی و سقوط رژیم طالبان پراگنده شد و به گروه های متعدد خودسر تبدیل گردید. تلاش های تازه از جانب ملامر و شورای کویته برای کنترل این گروه های مسلح متفرق که در افغانستان و پاکستان بر نیروهای دولتی و بین المللی حملات را به طور مستقل انجام می دهند، یک مرحله جدید در جنگ 8 ساله افغانستان دانسته می شود. این در حال است که این گروه های مسلح در آینده نزدیک با افزایش نیروهای آمریکا در سرحدات افغانستان و پاکستان با حملات گسترده روبرو خواهند شد. همزمان با این، اردوی پاکستان که اخیراً حملات علیه گروه های تندرو مسلح را در وزیرستان جنوبی آغاز کرده می گوید، عملیات وسیع‌تری را در این منطقه در نظر دارد.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام های تلفنی، اسمس، ایمیل ها و نامه ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی که در انتخابات در روز پیش در ایران در مقابل رئیس جمهور احمدی نژاد مغلوب شد، از زامیانش خواسته است با تظاهراتشان ادامه داده ولی از خود تعمل و مدارانیز نشان بدهند و به اعمال خشونت‌آمیز دست نزنند. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا گفته است و این نمی‌خواهد در مسئله تظاهرات در ایران دست پاک رهبران آن کشور گردیده و گناه به گردن وی بیفتد. زرغونه منگل و شرح بیشتر.
دفتر لوی سارنوالی ایران میگوید مخربین ناشناس در جریان تظاهرات روز شنبه در تهران بر تظاهر کنندگان آتش گشودند. در صفحه اینترنتی رسانه دولتی تهران از قول لوی سارنوالی ایران گفته شده است که خرابکاران مسلح در جریان تظاهرات روز شنبه بر مردم ملکی آتش گشودند. به گفته لوی سارنوالی ایران، یک نفر در ارتباط با این قضیه دستگیر شده است. یک افسر پلیس قبلا از فایر کردن بر تظاهر کنندگان انکار کرده بود. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک اعلامیه منتشر شده گفتند این نیروها هر مظاهره دیگر را که در ارتباط با انتخابات براب بیفتد سرکوب خواهند کرد. در این اعلامیه که امروز در صفحه اینترنتی سپاه پاسداران انقلاب به نشر رسید، به تظاهر کنندگان هوشدار داده شده است که سپوتاژ و فعالیت‌های اعتراضیشان را خاتمه دهند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که مقاومت اعتراض کنندگان یک دسیسه بر ضد ایران است. از جانب دیگر رهبر اپوزیسیون ایران میر حسین موسوی که نتایج انتخابات در روز پیش در آن کشور را تقلبی عنوان نموده و رهبری تظاهرات اخیر در ایران را به عهده داشته است، از حامیانش خواسته است به تظاهراتشان ادامه داده ولی از خود تحمل و مدارا نشان دهند. بر اساس گفته رادیوی دولتی ایران، دستگیری‌های گروهی زمان صورت گرفت که اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی به روز شنبه در میدان آزادی در تهران با هم درگیر شده که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. سرکای تهران دیروز خاموش به نظر می رسیدند و گزارش هم در مورد پلان برای افتادن تظاهرات جدید در دست نیست. به گفته شاهدان عینی، امروز در جاده های تهران تعداد زیاد نیروهای امنیتی دیده نمی شود. میرحسین موسوی که در انتخابات 12 جون در مقابل رئیس جمهور احمدی نژاد مغلوب شد، خطاب به حامیانش در صفحه اینترنتی یک کلمه گفت: انقلاب میراث شماست. اعتراض بر ضد دروغ و نیرنگ حق شماست. امیدوار باشید که حقوقتان را به دست خواهید آورد و مگذارید کسانی را که شما را تحریک می کنند خشم شما را برافروخته و پیروز کردند. ولی موسوی از حامیانش خواست از اعمال خشونت بپرهیزند و از خود تحمل و مدارا نشان دهند. رهبران جهان هشدارهایی را در مورد نارامی‌های ایران ابراز نمودند. رهبران ایران پیشنهاد میانجیگری غرب در این مسئله را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حسن قشقابی در جریان یک کنفرانس خبری در تهران ضمن وارد نمودن اتهام بر کشورهای غرب در مورد ایجاد آشوب و هرج و مرج در ایران چنین گفت:
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای اینکه مردم رو دعوت به سازکارهای دموکراتیک بکنند و به جای اینکه راهکارهای قانونی رو در اظهارات خودشون مورد تأکید قرار بدن، عموماً یک حمایتی از بخشی از اغتشاشگران و فرصت طلبان داشتند.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفت نمی‌خواهد در مسئله تظاهرات انتخاباتی ایران دستپاک رهبران آن کشور گردد و گناه به گردن وی بیفتد. ولی جمهوری خواهان در آمریکا می‌گویند رئیس جمهور جدید آن کشور خیلی محتاطانه عمل می‌کند. اوباما در جریان این مصاحبه که امروز منتشر می شود گفت: من نمی خواهم آنانی که در داخل ایران می خواهند امریکا را به نحو متهم به نارامی های اخیر در ایران کنند موافق گردند. اوباما افزود: پای ما نباید در این مسئله داخل شود. اوباما همچنان در مصاحبه با روزنامه دان پاکستان گفت امریکا این را نمی داند که تقلب در انتخابات ایران صورت گرفته است یا خیر. او افزود: ایرانی ها باید قادر به آن باشند که از قبول نتایج انتخابات به طور صلح‌آمیز ابا ورزند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز حمایتش را از مردم ایران ابراز نموده چنین گفت:
حقوق اتباع و حقوق بشر از هم جزا نیستند و به همین سبب مردم آلمان از مردم و تظاهر کنندگان صلح‌جو در ایران که خواهان استفاده از آزادی بیانشان می باشند و به طور صلح‌آمیز گرد هم می آیند حمایت میکند.
رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و سناتور جان مکین رقیب براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم از سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در ایران انتقاد کردند.
انتخابات 1388.
در اثر فایدهای پلیس بالای یک کاندید شورای ولایتی در ولایت ننگرهار یک تن کشته و یک تن دیگر جرأت برداشته است. این کاندید که سید آقا لیمزای نام دارد، پلیس را با مداخله به امور انتخابات شورای ولایتی آن ولایت متهم می کند. ولی مسئولان ولایت ننگرهار ادعا دارند که این حادثه در اثر یک سوء تفاهم صورت گرفته است. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار.
احمد جی عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار میگوید با اساس سوء تفاهمی که در بین پلیس و یک کاندید شورای ولایتی ننگرهار رخ داد این واقعه به میان آمده است و میگوید
در ولسوالی چپرهار امروز روز دوشنبه است، یک میله است در اونجا با دو تن پلیس و هدایت سپرده شده که موتورایی که در ولسوالی گشت و گذر میکنه نباید که با داخل ولسوالی باید و با جای میله بیاین. در این وقت یک موتر که در آن یک کاندید شورای ولایتی میششته میباشه و یک دریور میباشه از سر پلیس برشان گفته میشه که شما نمیتونید که به طرف ولسوالی موترتان ببرین. اما در این حالت یک برخورد صورت میگیره، فایر صورت میگیره، باز دریور زخمی میشه، مگم بعد از حالت زخمی وقتی که به شفاخانه انتقال میشه فوت میکنه. اما این قضیه از طرف ولسوالی چپرهار تحت تحقیق گرفته.
اما سید آقا حلیمزه کاندید شورای ولایتی برای رادیو آزادی گفته است که وی عمدن از سوی پلیس هدف قرار گرفته به خاطر که مسئولین ولسوالی در انتخابات به طرف نیستند. وی میگوید
اصطلاح باند دولت دخانه و شوان دا چه دا ولسوالی اسکر وکره دا دولت یا پرسونل دا وکره دا.
در حقیقت این کار از طرف حکومت صورت گرفته، زیرا اسکر نیز عضو حکومت می باشد. وی گفت مسئولین ولسوالی کاندیدان خاص را حمایت می کنند و از حکومت خواست که عامل قضیه را هر چیز زودتر مجازات نماید. در غیر آن مردم ولسوالی چپرهار بالای ولسوالی هجوم خواهند برد و مسئولیت بعدی به دوش دولت خواهد بود. سخنگوی والی ننگرهار میگوید عسکری که فایر کرده بازداشت گردیده است و قضیه تحت تحقیق می باشد. وی از بی‌طرفی مسئولین دولتی دفاع کرده گفت
قام ولایت ننگرهار و بخصوص والی صاحب ننگرهار به همگی مسئولین دولتی هدایت سپرده که در زمان مبارزه انتخاباتی برای همه کاندیدا امکانات دولتی مهیا کند و هیچ مداخله نکند و یک رولی بی‌طرفی بازی کند.
بعد از آغاز مبارزات انتخاباتی این اولین واقعه است که در ننگرهار بالای کاندید رخ می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید و با گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ادامه می‌دهیم. شماره از اعضای نهادهای فرهنگی، شورای قومی و انجمن‌های اجتماعی زنان و اتحادیه‌های محصلین در نشستی در شهر کابل جانبداری خود را از کاندیداتوری حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. اشتراک کنندگان می گفتند در مدت کاری قبلی آقای کرزی نهادهای اجتماعی عرضه وجود کردند. یک خانم گفت در دوران ریاست جمهوری کرزی بود که خانم ها به حقوق نسبی خود نائل شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
در یک گردهمایی اعضای بیشتر از 40 نهاد مدنی و اجتماعی در غرب کابل به روز دوشنبه حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان اعلان کردند. عامر صمد مسئول دارلینشای کمپاین انتخاباتی حامد کرزی در زون کارتی 3 کابل گفت در 5 سالی که از ریاست جمهوری حامد کرزی گذشت ما شاهد تحولات بزرگی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بودیم و در شرایط کنونی به زعم وی و شمار زیادی از باشندگان غرب کابل کاندید مناسب حامد کرزی می باشد. عامد صمد همچنان گفت
در بین کاندیدات
بهترین شهر نسبت به کارکردهای قبلی ما نظر به شایستگی جناب جلالان ما به عامد کرزی داره ما را انتخاب کردیم. کرزی شخصیت ملی است و تانسته نه تنها اقوام مختلف افغانستان بلکه احزاب و سازمانهای سیاسی افغانستان که دارای اهداف مختلفی هستند گرد هم جمع کرده در یک محوریتی که به نام دولت اسلامی افغانستان است تانسته اینا را جمع کنه در عرصه سیاست و دیپلماسی شخص بسیار اکتیف، فعال و بهترین شخصیت است.
در این گردهمایی شماری از سخنرانان با استفاده از فرصت از مخالفین مسلح دولت خواستند در دوران انتخابات از فعالیت‌های تخریبی و ایجاد تشنج دست بردارند و بگذارند مردم با خاطر آرام رهبر خود را انتخاب نمایند. دکتر مونسه شهرزاده یکی از گردانندگان این محفل گفت در دوران قبل از ریاست حکومت آقای کرزی بسیاری از زنان در چارچوب خانه باقی مانده و اجازه اشتراک در چنین محافل را نداشتند و پالیسی عادلانه آقای کرزی بود که ما امروز در مورد انتخابات ابراز نظر میکنیم.
ما به یاد دارم اون روز را که در زن در میدان ورزشی مانند یک وسیله بازی از طرف گروهی که به نام اسلام و از نام اسلام سوء استفاده میکردند علنا سنگسار میگردیدند و جرأت برآمدن از خانه را نداشتند و امروز که ما با شما صحبت میکنم و مجری این برنامه هستم این مرحوم آقای کرزی هستم این خود یک دلیل و اسلام مبرهن است که ما از
کمپاین انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که از روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز گردیده است در کابل و ولایات با تدویر محافل و گردهمایی‌ها در حالی ادامه دارد که شماری از مردم با انتقاد از برخی کاندیدان میگویند پوسترهای اضافی را که به هر محل نصب کردند مزاحمت تازه‌ای پنداشته می‌شود.
با گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری از رادیو زادی دمه می دهیم. ده تن از باشندگان ولایت فرا در حمایت از شهنواز تنی یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان اجلاسی را تشکیل کردند. در این نشست روی سهمگیری مردم در انتخابات ریاست جمهوری تاکید شد. در اجلاس شمار از باشندگان ولایت فرا روی حمایت از کاندیداتوری حامد کرزی نیز تاکید کردند. تفصیل موضوع در گزارش از ولایت فرا.
گردهمایی با اشراق 350 نفر نمایندگان قرجات مرکزی ولایت فرا به حمایت از نامزدی شانواستنه در مرکز فرا دایر گردید. لال محمد بهاری مسئول غرزنگ صلح در فرا و گرداننده این محفل برادی آزادی گفت.
امروز جلسه ای که ما داشتیم به حساب پشتیبانی کاندیدوری شانواستنه برای ریاست جمهوری بودن. در جلسه امروز تقریبا در حدود 300 نفر اشتراک کرده بودند و همه نمایندگان قرجات ولایت فرا بودند از مرکز نه از ولسوالی ها و در خود جلسه همون نکات اساسی خود نظر شانوستانی که بودن و سوانی شانوستانی بودن و او رو خانده شدن و مردم او رو اقبال کردن و بعدا چند نفر مستفید از نماینده قریجات اونا پشتیبانی خود را به ارتباط کاندیداتوری شانوستانی او را اعلام کردن.
در این محفل بر علاوه این که اهداف شانوستانی نامزد ریاست جمهوری مطرح شد، یک قطعنامه در اخیر گردهمایی به خوانش گرفته شد که در آن از حمایت شدید این نامزد سخن گفته شده بود. قابل ذکر است که در جلسه مشابه سران قوم بارکزی حمایت و پشتیبانی خود را از حامد کرزی نامزد ریاست جمهوری اعلان نمود و پروسه مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ولایت فرا جریان دارد.
ساعت درست 5:30 دقیقه عصر است و سلطان محمد سرور در استودیو است تا فشرده اخبار افغانستان و جهان را پیشکش کند.
آتش سوزی بعد از ظهر امروز در شهر بندری حیرتان 8 کشته و زخمی به جا گذاشت. حمله انتحاری صبح امروز در ولایت قندهار 9 کشته و زخمی به جا گذاشت. در نتیجه وقوع انفجار در دیپوی مهمات در ولایت ننگرهار بیشتر از 20 تن کشته و زخمی شدند. بانک جهانی استراتژی جدید خود را برای کمک به افغانستان امروز اعلان کرد. در نتیجه دو انفجار امروز در خوست حداقل 4 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات پاکستان میگویند در تحولات تازه در این کشور 32 تن از شورشیان در شمال غرب پاکستان کشته شده اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار می‌دهد که تظاهرات خیابانی را سرکوب خواهد کرد. 5 نفر در اثر انفجارهای امروز در بغداد کشته شده و 7 تن دیگر مجروح شدند. رئیس اداره خودگردان فلسطینی فرمان رها شدن همه زندانیان حزب حماس در کرانه غربی را صادر کرده است. و آمریکا و روسیه هفته جاری طی مذاکرات دو روزه در ژنو درباره امضای یک معاهده دیگر به جای پیمان کاهش اسلحه استراتژیک بحث و گفتگو می‌کنند.
صدای ما را از رادیو زودی می‌شنوید و گزارشات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را پیگیری می‌کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برنامه فرستادن مواد مورد نیاز مراکز رایدهی به تمام ولایت افغانستان آغاز شده است. سخنگوی کمیسیون به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد شامل میز و چوکی پلاستیکی، خیمه، صندوق‌ها و اوراق رایدهی است که به 7000 مراکز رایدهی رسانیده می شود. جزئیات بیشتر همکارم از کابل گزارش می دهد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که بروز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آمادگی کامل برای فرستادن مواد لوجستیکی و تکنیکی مورد نیاز پروسه انتخابات در تمام حوزه های انتخاباتی اتخاذ گردیده است. با گفته نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این مواد در 7000 مرکز رایدهی در 8 زون سراسر کشور فرستاده خواهد شد.
طول مواد مرکزی دفتر تا نمره انتقالیگی
این مواد نخست به دفتر مرکزی انتقال می گردد، سپس به 8 زون، بعدن به ولایات، ولسوالی ها و قریه ها و بالاخره به محلات فرستاده می شود. آمادگی برای این پروسه به صورت درست اتخاذ گردیده و اکنون هم ادامه دارد.
آقای نور همچنان گفت این مواد از دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل به 7000 مرکز رایدهی در 34 ولایت انتقال و سپس به ولسوالی ها و قریه ها در محلات رایدهی که تعداد آنها نزدیک به 30000 میرسد فرستاده می شود. وی می گوید این مواد شامل میز و چوکی پلاستیکی، خیمه، اوراق تبلیغاتی، بیش از 95000 صندوق رایدهی و 36 میلیون اوراق رایدهی می باشد که مقدار زیاد آن به کابل انتقال داده شده و قرار است توسط نیروهای نظامی داخلی و خارجی به سراسر کشور انتقال گردد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که به منظور پیشبرد امور برگزاری انتخابات آنان ده ها هزار تن را استخدام کردند.
بر روز انتخابات که 29 اسد است و 20 آگست میشه، دیروز ما در مجموع در تمام افغانستان در حدود 180000 کارمند موقت و دائمی باید پروسه سهیم شود تا ما بر تمام مردم رسیدگی بود.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 41 نفر و برای کرسی های شوراهای ولایتی بیشتر از 3000 تن کاندید هستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که با در نظر داشت فهرست کاندیدان انتخابات و همچنان رای دهندگان مواد لازم را فراهم کردند که در روز 29 اسد از آن به طور وسیع استفاده خواهد شد.
با سلسله برنامه های خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات هر سه‌شنبه از ساعت 3 تا 5 در یک برنامه جدید راجع به انتخابات امسال بحث می شود. شما می توانید در جریان برنامه به ما زنگ بزنید و سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانای برنامه مطرح کنید. به یاد داشته باشید روزهای سه‌شنبه از ساعت 3 تا 5.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید و به نشر گزارش های از داخل افغانستان ادامه می دهیم. در اثر انفجار در یک دیپوه سلاح و مهمات در ولایت ننگرهار دو تن کشته و به شمول دو سرباز پلیس 21 تن دیگر جرات برداشتند. گفته شده که انفجار در دیپوه دیاک یا دیپوه جمهوری سلاح رخ داده است. مسئولان گفتند که این انفجار سهوان رخ داده است. تفصیل موضوع در گزارش از ننگرهار.
احمد جی عبدالله سخنگوی والی ننگرهار میگوید دیپوی دایاک که در فارمیاده کندک تاسیسات موقعیت داشت صبح دوشنبه منفجر گردید. وای در مورد برازی آزادی چون این معلومات را نمودند.
امروز ساعت 5:30 به طرف جنوب شهر جلال آباد در یک دیپوی مهمات نظامی انفجار صورت گرفته که در نتیجه آن دو تن سربازی اردوی ملی مجروح گردیده و از اثر آن 19 تن دیگر که مردم حالی می باشند مجروح گردیده. در جمع آن 2 تن سطحی زخمی بودند، بعد از معاینه رخصت گردیده و 9 تن آن در سیاتامه تحت معاینه هستند و 1 تن طفل 6 ساله به شهادت رسیده. معلوم شده که با اساس انفجار امی دیفو این حادثه به میان آمده. نه، ولی هیچ کسی در این حادثه دست نداره.
بعد از انفجار یک طفل در کمپ فارمره و یک مرد کلال کلانسال در انگورباغ جلال آباد از اثر جراحات شدید جان باختند. در 19 تن مجروحین که به شفاخانه انتقال یافتند اکثریتشان اطفال و خانم ها بودند. دو تن مجروحین در مورد انفجار چنین قصه کردند.
محمد وسیم: این صبح که وقت بود ما خواب بودیم، یک انفجار شد، ما بار شدیم از خانه بر آمدیم که زینه می خانه بر آمدیم، بس دیگه انفجارشم شد، پراخ چاتید شد. یک پوسته که بود اوجا یک دانه دیپو بود، دانه دیپو با خیال من که مهمات اونو مجھے بسیار بود، اینمی امریکای اونو مجھے می آورد و عزیز و بس دیگه انتقال می داد، سو زینه مجھے انفجار گرفته بود.
بسیر احمد پارا که خبر باشم و زمین تو یک دیپو پرید، ما خواب بودم، ما که خواب بودم یک پرچه بند پرچه آمد بود دمیشکم مزد، یک دانه پر بسنه پر زخمیشکم.
دکتر باز محمد شیرزاد معاون ستامه ننگرهار میگوید یک زخمی که وضع صحی آن وخیم بود نیز جان داده است.
به تعداد 19 نفر مجروح به شفاخانه مرکزی ستامه آورده شده که 10 نفر زخم های سطحی داشتن، بعد از کمک های اولیه رخصت شدن. 9 نفر داخل بستر که از جمله یک نفرشان وضعیتشان بسیار شدید در حالت کما که فعلا او فوت کرده. شفاخانه ستامه خوشبختانه با داشتن متخصصین مجرب و دکتر سبای با تجربه و امکانات وسیعی که فعلا داره به هر چی تعداد مجروحینی که به شفاخانه مراجعه کنه انشاءالله که به اثر وقت تمام کمک ها برشان صورت میگیره.
باشندگان شهر جلال آباد میگویند ذخایر مهمات و مراکز نظامی باید از ساحات رهایشی دور باشند. اگر هم چومی بود امروز این نوع تلفات به افراد ملکی نمی رسید. اما مسئولین دولتی میگویند که این مرکز نظامی سالها قبل ساخته شده که در آن وقت از ساحات رهایشی دور بود، اما حالا که شهر انکشاف کرده در اطراف اکناف این دیپوها نیز مردم زیست گردیدند.
گزارشات خبری را از رادیو آزادی پیگیری میکنیم. مسئولان بانک جهانی در افغانستان میگویند به خاطر دوام کمک های بانک جهانی برای افغانستان و چگونگی نحوه مصارف این کمک ها یک استراتژی جدید را تصویب کردند که قرار است از سال 1388 تا 1390 شمسی تطبیق گردد. در استراتژی جدید بانک جهانی 600 میلیون دلار کمک برای وزن نیز به افغانستان تصویب شده است. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
مسئولین بانک جهانی در افغانستان استراتژی جدید کمک های این بانک برای افغانستان را تصویب کردند. مریم شرمن رئیس بانک جهانی در افغانستان به روز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران گفت در این استراتژی 600 میلیون دلار کمک بلا عوض نیز برای افغانستان منظور شده است. خانم شرمن میگوید هدف اساسی این استراتژی جدید دوام کمک های بانک جهانی برای افغانستان، حمایت از تلاش های دولت در بخش عرضه خدمات متوازن در سراسر این کشور و رشد سکتور خصوصی می باشد. او می گوید هدف استراتژی جدید دوام کمک های بانک جهانی به خاطر حمایت از تلاش های دولت افغانستان برای عرضه خدمات عامه در ساحات مختلف است. به طور مثال صحت و معارف، ادامه کمک های تقویتی برای قریه ها و همچنان زمین اساسی برای رشد سکتور خصوصی در افغانستان می باشد. رئیس بانک جهانی در افغانستان میگوید تا کنون اکثر کمک ها به افغانستان به شکل پراگنده صورت گرفته و پروژه های انکشافی در ولایات مشخص اجرا شده است که به گفته وی این موضوع مشروعیت دولت را نیز تضعیف کرده و زیر سوال قرار داده است. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان نیز خواستار ایجاد هماهنگی در کمک های بین المللی شده و میگویند باید این کمک ها به اساس یک میکانیزم شفاف و حسابده تنظیم گردیده و پروژه های بازسازی در همه ولایات به صورت یکسان تطبیق گردد. استاد مسعود یکی از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد.
من فکر میکنم که این استراتژی که جدیدن بانک جهانی ساختن روی اون نواقص سوار است که اون نواقص دوباره تکرار نشه و اشتباهات دیگه تکرار نشه. ما یه چیز میگم که همیشه بیان که یک اتازی را فراموش بکنیم، بیان که افغانان هم شریک بکنیم در مسائل پروژه ها. عمدتا شما توجه کرده باشین در گذشته افغان ها شریک پروژه ها نبودن، معنا داره که فقط اون پروژه های را که مورد تایید بانک جهانی قرار می گیرند خودشان رو میسنجیدن بدون اینکه دیگر مانگی با دولت افغانستان داشته باشن، اینا اونها را تمویل میکردن. یا مثلا
بانک جهانی میگوید تا سال 2002 میلادی تا کنون 3 میلیارد دلار کمک کشورها و مؤسسات بین المللی از طریق صندوق بازسازی افغانستان که در بانک جهانی ایجاد گردیده است در برنامه های مختلف از جمله پروگرام های ملی معاشات کارمندان دولتی و معلمین به مصرف رسیده است. بر اساس ارقامی که ارائه شده است بانک جهانی از سال 2002 میلادی به این طرف همچنان 1.89 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کرده که گفته می شود در برنامه های انکشافی به مصرف رسیده است. در همین حال انتقاداتی وجود دارد و گفته می شود اکثر کمک های بانک جهانی و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان حیف و میل گردیده و مردم نیز از بیشتر پروژه های بازسازی هم در مرکز و هم در ولایات راضی نیستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جرگه موسوم به تحکیم سال در ولایت کندز برافتاد. مقامات ولایت کندز گفتند این جرگه پس از آن صورت گرفت که نارامی های اخیر باعث نگرانی باشندگان آن ولایت گردیده است. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از آن ولایت.
در این جرگه که در هتل پامیر برگزار شد، شمار زیادی از ریش سفیدان، متنفذین و بزرگان اقوام مختلف ساکن در کندز، ملای امامان و علمای دین، رؤسا و برخی از اعضای دوائر دولتی و نیز ژورنالیستان حضور داشتند. هدف از برگزاری این جرگه بنا به گفته رئیس اقوام قبایل کندز محمد ناصر یوسفی، جلوگیری از توسعه نامنی ها در کندز از طریق تفهیم مزایای وحدت در بین اقوام مختلف بوده است. چنانچه وای در زمینه چنین میگوید:
در تقریبا در کندز 11 میلیون زندگی میکنه که ما ناگزیر هستیم از تمام اقوام نمایندهاشون اینجا دعوت بکنیم و در شکی نیست که آنانی که به اصطلاح ناامنی را ایجاد کردن از جوانا یا حداقل از همه اقوامی که در کندز وجود داره از همه هستن که ما موضوع را از تاریخ متنفذین از اونا به اونا به اصطلاح صادر میکنیم یا گوشزد میکنیم که حداقل متنفذین با اونا یک مشوره داشته باشن، اونا از همه حالتی که برای فعلا آوردن به کندز یا ارمغان دادن برای مردم کندز از همه جلوگیری شود.
در این جرگه شمار زیادی از بزرگان به نوبه خود تای بیانیه هایشان خواستار وحدت در میان اقوام مختلف شده، تقاضا کردند تا مخالفت های سیاسی و آن هم به شکل کاملا تخریبی کنونی را یک سو گذاشته متوجه وطن و ایران خود شوند و به آن دل بسوزانند و از عناد و برادرکشی دست بکشند. رئیس حج و اوقاف کندوز مولوی عبیدالله وحدت ملی را از نگاه دین مقدس اسلام یک فریضه گفته و برخلاف بی اتفاقی را از بزرگترین گناه دانسته چنین می گوید.
آیه کریمه ای که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بر مبنای ای آیه ها وحدت بین امت یک فریضه، تفرق، جدایی و جدایی اندازی یکی از مهمترین گناه های کبیره در دین مقدس اسلام تلقی میشه. بناهن اختلاف بین اقوام وسیله ممانعت رسیدن نعمت خدا جل جلاله و رحمت خدا به امت میشه و وحدت بین امت هم وسیله قوت امت و هم وسیله جلب نعمت و رحمت الله جل جلاله میگرده.
و در برابر این پرسش که با توجه به حالات ناامنی فعلی چی گونه میتوان به صلح رسید چنین گفت.
برداشت ما در مورد این هست که با میله های تفنگ نمیتوانیم قلب های از هم پاشیده را با هم یک جا بسازیم. از روی وحدت فکر و اندیشه می توانیم که در بین ملت های از هم پاشیده شده و ملت هایی که بینشان تفرق و نزاع افتیده ائتلاف و محبت ایجاد بکنیم.
قابل یادآوری است که در این جرگه به مسئله انتخابات آینده در کشور که در حال حاضر به حیث یک مسئله مهم روز مطرح است هیچ نوع تماس گرفته نشد. شاید بتوان گفت که این اولین مجلس تدبیر شده در سطح کندوز به شمار می رود که وقف عنوان تعیین شده خود بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنونده های عزیز، برگزیده های ما از آخرین رخدادها و تحولات افغانستان و جهان این بود که شنیدید. حکنون توجه کنید به برنامه روستای من خانه من.
روستای من خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
شنونده عزیز سلام، به برنامه روستای من خانه من خوش آمدید. نورستان در افغانستان در دامنه های سلسله کوههای هندوکش واقع است. درهای زیبای از این رشته کوه ها مناظر زیبای طبیعی را در نورستان ساختند که نمیتوان از دیدن آن دل برید و چشم دور کرد. چنین مناظر طبیعی دست نخورده در درهای نورستان خیلی زیاد است که در این هفته با معرفی یکی از آنها، یعنی باغ تفریحی که در روستای وامای نورستان است، میپردازیم. باغ بزرگ ایندر به معنای واقعی آن باغی است در ولایت نورستان، باغی که بیشتر از 1000 سال قدامت تاریخی دارد و به درازی 3000 و به وسعت 1000 متر افتاده است. میگویند هر چیزی که با عشق راستین، اخلاص و به عقیده راسخ خلق گردد، زیبا خلق می شود. باغ ایندر همچنان منشای عقیدوی و مذهبی داشته و ساختمان آن بر اساس عشق استوار است. عشقی که روان انسان را منحصر به خود می سازد، عشق به خدای یکتا و عشق به آفریدگار جهان و کائنات.
قبل از اسلام مردم های قدیم قصه می کنند که این در ربونه این مردم بود و این مؤسس این باغ و هم ایندر است که تا حال این باغ به نام ایندر کون، یعنی به معنای باغ ایندر یاد میشه.
مردم کلاشه نورستان قدیم با ایندر باعث یک ربل نو می نگریستند. ایندر که شخص قوی الهیکل بود این باغ را ساخت و خیلی زیبا ساخت.
که میگن که ایندر و گویش دو برادر بودن، هر دو به هم تقسیم میکرد. این در دو خوشه یعنی یک شاخچگک انگور با یک شاخچگک درخت زردالو گرفت و پیش گویش که برادر کلانش بود پیش گویش از اینکه کیفیت دو درخت نمی پامید درخت زردالو را خوش کرد که مقبول تر بود و او را که گرفت و تقسیمش بود که مناطق بالایی که زردالو کش می شود یا زردالو می روید او طرف از گویش شد و مناطق پایینی که انگورزا بود انگور می شود اونجا برای اندر اندر در اون منطقه باغ اندر ساخت و وقتی که میوه انگور رسید یک کاوه نورستانی را انگور پر کرد و به نفر خود داد به گویش روان ازدی که سرحدات گویش میشه اونجا بالا یک سنگی کاوه را میمانه و به او اول لوان میکنه که اینجا میواز بیا ببر و انوز هم امو نقش امو کاوه بالای امو سنگ دیده میشه کاوه شکل مخروطی نورستانی ها در اونجا ترسیم شده است گویش یعنی این میوه را میگیره میخوره و قارش را برادر خوردش اندر که جای خوب تو گرفتی میوه خوب از تو شده و باز سنگای کلان بالای باقی اندر پرتاب میکنه که این تخریب شود و اندر چون قوی بود اون سنگای کلان میگیره و دیوال دور میکنه.
چرا تاکستان های انگور اهمیت بیشتر داشت و چرا مردم قدیم واما انگور را میوه خوب و به آن اهمیت بیشتر میداد؟
قبل از اسلام شرابخوری در بین مردم وامایی رواج عامه بود و چون این باغ میوه انگور زیاد داره و به خاطر اینکه از انگور آب بکشن سنگای کلان به شکل کندو یا به شکل ظروف کلان تراشیده شده و در انگور آب میکشیدن باز در ظروف گیلی آب انگور در روز ذخیره میکردن بار میگرفتن در زمین گور میکردن که به خمر صورت گیره دارن قبل از اسلام البته باز بعد از یک ماه دو ماه او را باز میکشیدن و در طول زمستان او را به شکل شراب میخوردن آره آب انگور میگیرن جوش میکنن و یک شربتی که آره در نورستان به نام بوچه یاد میشه در واما از اون بوچه جور میکنن.
این در کربل نو مردم منطقه بود از مردم خواست تا هر یک درخت میوه در آن باغ غرس کند چون جنبه مذهبی داشت اما به علاقه مندی نهال شاندن و در پرورشان کوشیدن باغ وسعت یافت ساحه بزرگ را احتوا کرد و پس از چند سال درختان به حاصل و ثمر رسیدند
برای نگهداری این باغ شرایط سخت موجود بود یعنی یک سیستم ناغداری بود ناغداری به این معنی که هم یک تیم از قریه تا این می شود که باغ نگهداری بکنه وقتی که کسی تخلف می کرد میویش می خورد یا بدون اجازه به این باغ تصرف می کرد او را از یک سنگ بسیار بلندی که هنوز هم در موقع ساحه وجود داره و به نام پروکام یاد می شود خطا می کرد که هنوز هم زیر امو سنگ ها استوانای قوی از آن زمان وجود داره که تخلف از قوانین قریه از قوانین نظام کرده مستحق جزا شده و تابال استقانشون جفتیده است
اما پس از اسلام این مجازات کاهش یافته و متخلفین یک گاو ناغه می گذاشتن گاوهای آماده شده پس از ناغه در میدانی که به نام میدان عدیم روف یاد می شد ذبح گردیده گوشت آن به مردم عام تقسیم می گردید باغ این در به مساحت 2000 جریب زمین در قسمت غرب قریه قدیم واما در نورستان مرکزی در کنار دریای پارون که به دره پیچ کنر منتهی می گردد واقع گردیده است این باغ از قریه‌ای که به نام نافیر یاد می‌شد و فعلاً آن را اسلام آباد می‌گویند شروع شده تا کوتلی که به دره کولتن وصل شده ادامه دارد. باغ توسط جوی بزرگ تاریخی که گفته می شود مانند بنای این باغ آن هم توسط رب النوع این در ایمار گردیده است آبیاری می گردد.
این باغ برای یک کانال است که از افتدایی باغ شروع شده و این کانال در حدود 100 متر در یک سنگ سخت که کمنتاری صورت کرده با باغ آمده و بعدا با 14 جوچه خورد یک کانال خورد تقسیم شده که هر جوچهش یک نام مشخص داره، مانند اولی بو، لکوری بو، تردر بو، مربوط این قبیله ای که مساحه باغ با اونا تعلق داره با او نامگذاری شده.
پاکاری جوی میله و جشن باشکوهی دارد. از هر خانواده، از هر قبیله، مردم زن و مرد به پاکاری می شتابند. گفته می شود 14 مشترکین آب هر یک 2 سیر پنیر انداز می کنند، اما با جوش و خروش دست به هم داده کار می کنند، جوی پاک می کنند و باغ تاریخی خود را تازه نگه می دارند. شما شنیدید که مردم نورستان قدیم انگور باغ این در را جمع‌آوری کرده شراب می ساختند و شراب نوشی می کردند و مست می شدند. می گویند از آن زمان آثار قدیمی سنگی مانند خمهای سنگی برای تخمر انگور، ظروف سنگی و پیک ها و گلاس های شراب خوری سنگی و همچنان جام های نقره‌ای برای نوشیدن شراب و مشک های از پوست بز در منطقه واما تا کنون در منطقه واما موجودند. علاوه از خمها و ظروف آثار سنگی دیگر نیز در این مناطق دیده می شود. می گویند این در رب النوع مشهور نورستان قدیم تصمیم گرفت که در بالای این باغ پل سنگی را بسازد. دو سنگ بزرگ را در دو طرف قریه واما و یک سنگ که خیلی عظیم بود منظما تراش کرده در وسط دریای گزان جا می گذشت جا به جا کرد و به این ترتیب ستونهای پل را ساخت. این ستونها باید با هم وصل می شدن تا پل ساخته می شد. این در خود به تراشیدن کوه بزرگ پرداخت تا این ستونها را با هم یک جا بسازد که آثار آن تا کنون باقی است. در اطراف باغ این در قریه وامای نورستان 600 خانواده زندگی می کنند. هرچند جنگ و حوادث 30 سال قبل در افغانستان نتایج ناگوار را در زندگی مردم افغانستان از جمله مردم نورستان به جا گذاشت، اما تغییرات ناشی از جنگ ذهنیت های مردم را بیدار کرده، مردم در پی حقوقشان و همچنان در جستجوی تازه ها و نوها شدند. به طور مثال تا 30 سال پیش مردم در پی آموزش اطفالشان به خصوص دختران نبودند، اما حالا زنان و دختران قریه واما سخت علاقمند آموزش و تعلیم و تربیه هستند. گفتم که ولایت نورستان و گذشته از آن قریه واما در دامنه کوههای هندوکش واقع است. وجود این کوهها زمینه را برای ساحه زراعتی محدود می سازد و این ساحه کوچک زراعتی سخت و پرسنگ قریه واما توسط زنان و دختران زحمتکش مردم واما شخم زده می شود. آنها تنها با چوب و وسایل کاملا ابتدایی دل زمین را می شگافند و تخم می کارند و از آن بهره می گیرند و مردان در چراگاه ها و مالداری می پردازند. یعنی در این قریه کار زراعت کار زنان است.
قبل از اسلام ما نورستانی ها از این مناطق نبودیم. وقتی که به افغانستان اسلام نامده بود ما در مناطق هموار در پهلوی دریای کابل که از کابل به طرف جنوب میره قسمت های جنوب و شرقی مناطق زندگی داشتیم و بعد از اینکه دین اسلام به افغانستان آمد یگانه قبیله ای که مقاومت کرد در مقابل
اسلام
این نورستانی ها بودند و بقای جانشان در کوههای بلند و درهای مختلف بالا شدند و این باعث شد که مرد در جنگ دفاع از قریه و دفاع از ناموسشان در منطقه و در جنگ مصروف شود و خانم مجبور شد و به خاطر نفقهشان یک به کرونده بره. و هنوز هم ذهنیت زنای سابقه ما است که ما به خاطر زراعت این پیشه ما است، او را شرم میدانن که شوهرش یعنی مردش همراهش در زمین در کرونده کار بکنه.
رسم رواج های مردم روستای واما پیش از این که مردم به دین مبین اسلام مشرف شوند کاملا فرق داشت، اما حالا با دیگر نقاط افغانستان مشابهت های زیاد دارد. با تشکر از محمد عیسی وحدت و ابراز امتنان از روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کنر و نورستان که ما را در تهیه این برنامه یاری رسان، می رسیم به پایان داریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.